سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و طبق در گفتگو با رفیق محمد رضا شالگونی سعی میکنم چند مسئله‌ای که توی این هفته شاید مهمتر از بقیه مسائل جاری سیاسی و آینده ایران باشه رو با ایشون در میون بذارم و از ایشون بخوام که نظر خودشون رو در این موارد با ما در میون بذارم. رفیق شالگونی، ضمن سلام مجدد به شما، یکی از سوالاتی که برای خیلی از کسانی که راجع به آینده ایران و کشور خودشون ایران نگران هستن اینه که رژیم جمهوری اسلامی بعد از اون شکست سنگین اطلاعات امنیتی که خورد توی اون جنگ 12 روزه، شاید بشه گفت که چیزی نمونده بود که بره به طرف سرنگونی و فروپاشی، اما به ظاهر اینطوری نشد. الان بعد از این جنگ و بعد از اتفاقاتی که برای حاکمیت افتاده، هم در مورد اطلاعات و هم ضد اطلاعات بعد از شکست سنگینش شاید داره ارزیابی میکنه و سعی میکنه که ببینه کجاها اشتباهاتی داشته، کجاها متوجه علائم و قرائنی که اسرائیل به کمک آمریکا میتونن بهش حمله بکنن رو اونا رو چجوری نتونسته در بیابه. من فقط این رو اشاره بکنم که ما همیشه حتی هفته‌های قبل هم صحبت میکردیم که یکی از برخوردهای رژیم این خواهد بود که سرکوب رو به شکل شدیدتری پیش میبره. همین امروز و دیروز خبری بود که مجدداً 2 نفر دیگه رو اعدام کردن، که البته یکی از این 2 نفر از کسانی بوده که توی برنامه‌های اتمی ایران دست داشته، دانشمند فیزیکدانی بوده که قبلا هم با 1-2 نفر از همکاران خودش مقاله خیلی مفصلی رو نوشته بوده که چاپ شده. اما جالب اینجاست که اون 2 نفر توی حمله اسرائیل کشته شدن و فقط این یکی کشته نشده که این رو گرفتن و به اتهام جاسوسی اعدامش کردن. ولی خب خبرگزاری‌ها میگن بین خرداد تا تیر امسال حدوداً 6 نفر رو به این نوع جرائم جاسوسی رژیم اعدام کرده. شما در مورد این شکستی که خورده و احتمالاً بازسازی که میخواد بکنه و شکل بازسازی که به مردم میخواد نشون بده که من هنوز قدر قدرت هستم و میتونم جامعه رو کنترل کنم، شما نظرتون چیه؟ با بینندگان ما صحبت بکنید. بفرمید.
سلام عرض میکنم به شما رفیق عزیزم و بینندگان عزیز این برنامه. والا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مشکلاتش خیلی بنیادیه و ساختاری به این سادگی ها نمیتونه خودش رو از دست این تناقضات وحشتناک خلاص بکنه. یعنی یک رژیم، همونطور که بارها صحبت کردیم، یک رژیم نابهنگامیه که در واقع نمیتونه یک دولت متعارف به اصطلاح سرمایه‌داری رو، حتی یک دولت امروزی به اصطلاح، به وجود بیاره. علتش اینه که اساساً ساختاری که داره و ایدئولوژی حاکم بر این رژیم که با اون رسالت و مأموریت اصلیش رو اجرای فقه اسلامی میدونه دیگه، فقه شیعه و فلان اینا، با اینها مگه میشاخه هیچ این چیزهایی رو به اصلاح کرد؟ توجه داشته باش که در رأس این حکومت که فعال مایش هست، واقعا فعال یعنی هر چه بخواد میکنه، با اطرافیانش، با افراد حکومتی، با مردم فلان، یعنی اینقدر قدرت مطلقه داره، واقعا مثل اون پادشاهان مستبد مثلا که در ایران تاریخ طولانی داریم دیگه در مورد این سلاطین و اینا، واقعا این طوریه، منتها اونها به قول معروف به شمشیرشون تکیه داشتن. این میخواد به اصطلاح مدعی باشه که به دانشش به اصطلاح تکیه داره، اونم دانش الهیه در واقع دیگه، فقه و فلان اینا، چه نه البته دانش هست نه الهی. واقعیت اینه، قبلا صحبت کردیم، من اینا تکرار نمی کنم. من فکر میکنم که پدیده‌ای که هستش در چنین سیستمی، رحمه کردن نیروهای مخالف اون آسان هست در دولت‌های دیگه. مثلا این که اسرائیل در تمام ارکان این حکومت به اصطلاح نفوذ داشته و دیدیم که چه کردن دیگه، مثلا در همون حمله اول تمام فرماندهان رده اول رو درو کردن دیگه، اصلا اینا رو اینا شوخی نیست که به اصطلاح چی بکنید که آدم از روش تصادفی رد بشه، و این یه تصادف نیست، این اولین بار این کار رو کردن، نه قبلا مثلا فخری زاده که میگفتن پدر این طرح اتمی جمهوری اسلام، یادتونه که چطوری کشتن دیگه، خیلی با مهارت دقیق فلان به ما، اینا بدون اطلاعات دقیق اصلا امکان ناپذیر بود. یا مثلا هنیه رهبر حماس اومده بود مهمان اینا بود، اونم در کاخ سعدآباد که هر آدمی نمیتونه اونجا بره، طوری زدن که اصلا در اتاقی که چی شده بود هیچ اصلا آب از آب تکان نخورد، بقیه جاها اصلا خرابکی نشد و اینا. اینها نشون دهنده اینه که جاسوس ها و اینها حتی در بیت، احتمالا در بیت خامنه‌ای، ما نمیتونیم بگیم که مثلا حالا هی اینو اونو بگیر و فلان که جاسوس، این حالا جاسوس شکار کردن شده مد روز دیگه، که هر کسی که تکان میخوره حتی مخالفانشون رو هم به عنوان مثلا هماهنگی یا مثلا جاسوسی برای اسرائیل دستگیر میکنن. مردم عادی حتی مخالفان سیاسی که در ایران هستن چطور میتونن چنین اطلاعاتی داشته باشن؟ مثلا چنین چیزی مسلمه که در بالای بالای رژیم، حالا کی هست کیا هستن شبکه خیلی نمیدونیم که ماها اطلاع نداریم، ولی خیلی روشنه که اینها اطلاعاتشون خیلی از بالا به اصلاح چی میشه. حتی اسرائیلیا گفتن ما از طریق تلفن ها به اصلاح پی میبریم و فلان و اینا، تلفن هاشون رو به اصلاح رصد میکنیم از طریق اونا، اونم بیشتر برای توضیح این بود که گویا مثلا جاسوس نداریم، در واقع تکنولوژی ما پیشرفته است و فلان و اینا. ولی چه اینطوری نیست، این مسلمه که جاسوس، اگر دلایل اونقدر زیاده که اصلا با این توضیحات و توضیحات نمیشه قضیه رو حل کرد. بنابراین به نظر من رژیم نمیتونه خودش رو جمع جور کنه، علاوه بر این مسئله جاسوسی و فلان و اینا، در داخل خود رژیم هم هزار یک نوا شنیده میشه، از هر طرف یک پدیده ای هستند و فلان و اینا. ظاهرا خامنه‌ای که در بالا نشسته دیگه اصلا رهبر معظم انقلاب، اون هرچه بگه فلانه، ولی هزار جور مثلا تفسیر و تغییر و فلان، بانده های مختلف وجود دارن، توجه بانده های رقیب، یکی دوتا نیست. این اواخر دیدید دیگه این آقای خراتیان که از کارشناسای خودشون فلان و اینا، گفتن در داخل خود رژیم در صحبتی که مصاحبه‌ای که منتشر کردن در خود جمهوری اسلامی، میگه که لااقل 12 تا باند هست دیگه اونجا در داخلشون. خب اینا معلومه که یک مرکز به اصطلاح تصمیم گیری و فلان و اینها نی، به اصطلاح عملا خونسا میشه. یعنی علت اینا چه هستش؟ به اصطلاح نابهنگامی رژیمه، یعنی میدونی که هر قسمت رو به کسی اعطا کردن، هر یک از امام جمعه ها در هر منطقه ای مثل اون دوره ممالک محروسه دیگه، هر کسی یک جای حاکم است و فلان اینا. این به نظر من مشکلاتشون رو به این سادگی ها نمیتونن حل کنن. و اینکه مثلا خودشون شروع کردن به اینکه دریافتن جستش، شهدید که یکی از این آدم هایی که از خودشون هم بوده در تلویزیون خودشون یا کجا گفته که یکی از جاسوس های اسرائیل در رابطه با جاسوس های اسرائیل میگه که باید این کار رو بکنیم و فلان رو اینا، چون اونا رو دستگیر بکنیم و فلان. اینها اصلا یه چیزهای واقعیتیه که اصلا رژیم از هر نظر هستش. مسئله همون که گفتم فقط هم جاسوسی نیست، مثلا یه سیاستی رو یه امام جمعه در یه منطقه داره، اون یکی یه چیز دیگری میگه، یکی یه وزارتخانه یک طرحی رو پیش میبره، اون یکی کنسا میکنه. اینها نشون دهنده نابهنگامیه. بودجه واحد نه، بودجه واحد دارن اینا. مثلا اینو یه بار من یادمه که زنده یاد عزت الله صحابی مطرح کرد و اینا، گفت که وحدت بودجه چه یکی از این چیزهای بدیهیه به اصطلاح مالیه امروزی هستش. در جمهوری اسلامی امکان ناپذیر اصلا وحدت بودجه وجود نداره. مثلا بخش بزرگی از دارایی های کل کشور مال ولی فقیه هست، یعنی اونها واقعا در اونها در همه وزارتخونه ها به اصلا چی میکنن، اعمال نفوذ میکنن. و فقط بودجه دولتی هستن هیچ چی نیست. دوبرم یه هر حوزه ای رو که شما در نظر بگیرید، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی نه بتونه از دست جاسوسا خلاص بشه، نه بتونه این تناقضاتش رو حل بکنه، و نه بتونه به اصلاح با مردم ایران که در واقع ازش عبور کرده ان در این رویارویی بتونه به اصطلاح سرکوب موفقی بکنه و خلاص بشه. یعنی مردم با این سرکوب ها حتی جریتر خواهند شد.
بله خب در همین راستا که شما صحبت میکنید و درباره تغییر سیاست ها خبری بود ظرف دو سه روز گذشته که علی لاریجانی رو نامزد کردن که بتونه شورای عالی امنیت ملی رو براشون اداره بکنه. و خب اطلاع دارید دیگه که این پست برای مدت‌های زیادی در اختیار جلیلی بود و اون هم با اون رابطه‌ای که با جناح سفت حزب الله و داخل ایران حرفشو پیش می برد. سوال اینه که آقای علی لاریجانی که الان قرار مسئول شورای امنیت ملی بشه، ایشون آدمیه که دو بار خودش رو کاندید ریاست جمهوری کرد و دو بار صلاحیتش تصویب نشد. این سوال رو پیش میاره که آخه کسی که صلاحیت نداشته که رئیس جمهور ایران بشه، چطوری حالا میتونه مسئول شورای عالی امنیت ملی بشه؟ آیا این نشون میده که خامنه ای از درماندگی از یکی از دستجات داخل ایران مثل جلیلی میبره و میاد میره دنبال یه دسته دیگه، همونطوری که شما اشاره کردید از این 12 ایل و طایفه ای که هر کدومشون یه گوشه ایران رو به تیول خودشون گرفتن، آیا این هی جاش رو عوض میکنه و سعی میکنه که حمایت این گروه یا حمایت اون گروه رو به دست بیاره؟ چرا کسی که دو بار برای ریاست جمهوری سلب صلاحیت شده الان میتونه مسئول این شورای امنیتی باشه، اونم بلافاصله تو این مقطع حساس بعد از شکستی که ایران توی جنگ متحمل شد و افتضاحات اطلاعاتی که در ارتش و سایر دوائر امنیتی وجود داشت. اینو میتونید شما توضیح بدید که چی کار دارن میکنن یا خود خامنه ای چی کار داره میکنه؟
شکست این وحشتناکی که اینا در این جنگ 12 روزه در واقع درماندگیشون نشون دادند و اینها واقعا غافلگیری. بعد اونطوری فرماندهان رده اولشون کشته شدند و نمیدونم اسرائیل هر جایی رو که میخواست بمباران کرد و گذاشت رفت و اینها، اونم از فاصله چند هزار کیلومتری اینا از اون طرف دنیا بیان اون طرف رو بمباران کنند و برند و اینها، نشون دهنده این بود که خود اینها از لحاظهای خیلی مختلف، جهات خیلی مختلفی هستن، تناقضات وحشتناکی دارن دیگه. اینها میخواستن که اسرائیل رو از روی صفحه روزگار پاک بکنن و فلان اینا دقت بکنید ها هستن. بعد دیدیم که شد یا مثلا اسرائیل اومد مثلا آدمی مثل نتانیاهو و فلان و اینا که اصلا واقعا قابل مقایسه نیست. در اولا فاصله رو در نظر بگیرید، ایران لبنان نیست، سوریه نیست که با فاصله زیاد، اونم یک کشور به این پهناوری و فلان هر جا را خواستم بمباران کردم. من به نظرم این قبل از هر چیز شکست خامنه ای. توجه داشته باشید که همین خامنه ای بود که به اصطلاح سیاست تهاجمی رو به خیال خودش در پیش گرفت و اینها احمدی نژاد رو روی کار آورد و یادتون باشد تا در دعواهایی که بین خودشون شده بود و اینها، صحبتهایی که هاشمی رفسنجانی کرده بود و اینها، این در نمازجمعه گفت که من با رئیس جمهور، اون با من هم عقیده است و فلان، خیلی حمایت کرد
در سیاست خارجی.
آره دیگه، هم در سیاست هم جستش و فلان، یعنی آدم منه این آدم. بعدم میدونیم که در دوره احمدی نژاد چه گندهایی بالا اومد و فلان و اینا. اون سعید جلیلی هم همین در اون بانده چیزا فلان که آوردن هم موقع و اینها، و همین لاریجانی سمتی داشت قبلا به اصطلاح همینجا به اصطلاح مسئول بود، اینو گذاشتن کنار برای چی؟ این خواب نمیتوند، یعنی در پست‌های این چنینی کسی نمیتونه اظهار نظر بکنه، یه انتخابی که نیست، اما حکومت استبدادیه به اصطلاح وادر عهد بوقیه دیگه، هرچه که اون رهبر معظم بگه اون اجرا باید بشه، کسی مثلا صحبت نمیتونه بکنه با اینها. بعدم یعنی این سیاست مسئول مستقیم همه این درماندگی ها و شکست ها خود شخص خامنه ایه، یعنی حتی از اون اصولگرایان به اصطلاح اون جناحی رو که دیگران میگن که اونا جناح به اصطلاح واقع بین ترن دیگه، تا این که به اصطلاح خیالاتی باشن که بخوان که مثلا دنیا رو عوض میکنیم و نمیدونم چه میکنیم. یادتونه دیگه احمدی نژاد چه طرحهای به اصطلاح آسمان ریسمان به هم میبافت و فلان و اینها، و اینا فکر میکردن که خیلی کارا میتونن بکنن. یا مثلا جلیلی در رابطه با خود جلیلی گفت این کشف خود منه، یادتونه دیگه گفت من اصلا چه هستم، من اینو در واقع بالا چه هم معلومه که اون بدون جلیلی ها کاره ایدشگاه هستن، هیچ اصلا حالیش نیست و اینها هستن، همه تحصیلاتش رو هم در به اصطلاح چیزهای خود این جمهوری اسلامی سازمان دادن بر مبنای اون چیزهایی که به اصطلاح اون طرحاتی که خود خامنه ای و اینها تجویز میکنه دیگه. خب این گندش بالا اومد، معلوم شد که اصلا جلیلی و اینها اهل این کار نیستند و فلان و این. این یکی لااقل مثلا این لاریجانی و اینها خب در حال اطلاعات بیشتری داره به اصطلاح چی هستن، بعدم مرد زبان میدونه، نمیدونم از دنیا یه مقدار خبر داره، اون یکی ها در لاچه به اصطلاح اون حماقت های خودشون زندانی هست، اصلا نمیدونن چه هستش و اینا. حالا به اونجا کار به اونجا رسیده که بگه ما اشتباه کردیم، حالا چی اشتباه کرده؟ هیچی نمیگن که اون خودش مسئول، نه آقا اصلا قابل سوال نیست چه هستش دیگه. میگم دیگه در مثلا دوره مثلا ناصرالدین شاه آقا هر چه میخواست میکرد، بعدن هیچ وقت پاسخگو نبود. مثلا اینا یا عالم داستان درست کردن دیگه در مورد ناصرالدین شاه، واقعا دوره جمهوری اسلامی سلطان صاحب قران واقعا نابغه است. یعنی ناصرالدین شاه آدمی بود که متوجه شده بود که ایران عقب مانده است، بایستی از غربی ها بگیرد و فلان مثلا مدرنیزه بکنن ایران، حالا تونست بکنه یا نکنه میدونید دیگه چه خبرهایی شد و فلان. ولی این یکی اصلا معتقده که غرب اصلا چرا وحشی هم یو مثلا اوپایی هم اقوام وحشی هستند و فلان اینا، یا تونه اون هزیان هایی که میگه دیگه نه آدم. بنابراینه که این یک شکست شخص خامنه‌ایه و حالا هم دست از این چیزها که من نداشتن، همه چیز در اختیار اینه. باز هر جا که تصمیم بگیره همین شورای عالی امنیت، هر کسی که هر تصمیمی بگیره اون چیز اجرا نمیتونه بشه، رهبر باید اونو تایید بکنه. رهبر چه کاره؟ چرا اصلا این کارشناس همه عالمه در همه حوزه ها، فقط در این رابطه امنیت نیست، در همه حوزه ها، اصلا علوم جدید علوم قدیم فلا همه جا کارشناسه. سواد چیه مرد حسابی؟ یه مقدار عربی میدونه که هیچ عربی هم هست که خود عرب ها سردن نمیارن ازش، اصلا خودشون هم نمیتونن اصلا با دو کلمه با عرب ها حرفاهای عادی بزنن و فلا و اینا. بعد بعدم فقه، بابا فقه حتی شاهکار هم باشه در دوره عباسی وجود داشته، حالا قرنها از اون ماجرا گذشته، اصلا قابل تصور نیست. مثلا فکر رو که اینا شاهکار اینها هستن نگاه کنید، مثلا یک بابی هست به نام باب بردگی، دقت باید بکنید، مثلا باب عتق میگن یه وشفران، بعد اونهایی که تجارته، تازه تجارتشون رو واقعا وحشتناکه، اصلا تمام این کتاباشون رو نگاه بکنید و فلان واقعا خنده داره. مثلا چیزهایی گفتن که اونجا همه شد، مثلا این که یکی از کتابهایی که اینا میخونند و فلان، اینا خیلی کتاب بسیار رایجیه، کتاب درسی شده، شرح لومه است، در دوره صفویه شهید ثانی نوشته به اصطلاح و اینا دیست. اینجا راجب تجارت میگم که چون به امروز مربوطه، مثلا تجارت باید چی باشه، با چی حرامه، با چی حلاله، این دو چیزا دیگه. و جالبه که در اونجا صحبت شده که تجارت با کردها مکروهه. حالا تا اینجا معلومه که خب کردها صفویه نتونسته بودن اونا شیعه بکنن دیگه، به این خاطر مورد غضب بودند و دلیل آوردن که چرا این مکروهه. گفته که لأنهم حی من احیاء الجن کشف الله عنهم الغطاء. چرا؟ چون اینها طایفه‌ای از طوایف جن هستند که خداوند پرده را از اینها برداشته و رسواشون کرده. بابا فکرشو بکنید، این کتاب تجارت اینهاست، یا مکاسب، یعنی دیگه مدرن ترینش مکاسب مثلا فلان و بما، همه اینا رو من اشاره میکنم که بگم یعنی اینا دانششون چه هستش، چه مهملاتی رو اینها. بعد این مشتهد این چیز هست، حالا مشتهد هم در حتی در اون حوزه هم مشتهد نیست ها، مثلا منظورم میدونی چه هستش دیگه، منظورم که این مثال ها رو زدن برای اینه که مردم باید توجه داشته باشن با چی طرف هستند و فلان و اینا در بیزنس هستش. بنابراین این که آیا لاریجانی حتی یه کارشناس هم باشه میتونه در بیزنس تصمیمی بگیره که آقا رو مثلا فلامو، نه آقا اصلا حاکم مطلقه، آقا رو قانع کردن اصلا مسئله هستش. یادتونه که در رابطه با تاریخ ایران ما از این پدیده ها زیاد داشتیم دیگه، مثلا شاه سلطان حسین حتی افغان ها فلان حمله کرده بودند و فلان اینا، فال میگرفت که باید مثلا چه کار باید بکنیم و فلان اینا. ما از این چیزها زیاد داریم دیگه در ایران، اینا هم مثل از اون نوع چه بزن پدیده هستند و اینا. بنابراین که این که آیا مثلا لاریجانی باشه یا سعیدی گویا فرقی میکنه، نه فرقی نه، چون نهایتا خود آقا باید تصمیم بگیره، وتو بکنه یا تایید بکنه فلان بکنه، دقت بکنید، اونا همهشون دکور هستن. من فکر نمی کنم که این قضیه چی بشه، فقط بحران حالا متوجه شدن که باید یه نوع تغییر سیاست هم هست که بیان جناح رئال‌تر و واقع بین رو ضمناً از نظر تباری هم اینها به اصطلاح آخوندزاده هایی هستن که یه خانواده بزرگ آملی ها هستن که به اصطلاح مجبورم اونها باج بدن دیگه فلان و اینا رو هم میخوام با خودشون متحد کنن و فلان و اینا. حتی میبینید که حالا مجبور شدم با میر حسین موسوی که 15 سال حبس خانگی بوده به یه نحوی آقای مهاجری رو بفرستن که باش یه صحبتی بکن به اصطلاح که ببین بابا بیا مثلا اینطوری هم نکن فلان بودی.
بله درست میگید، این همه در رابطه با حفظ رژیم نه منافع مردم و توده‌های زحمتکش. اما خب این موضوعی که صحبتشو میکردیم این تنها مشکل جمهوری اسلامی نیست، چون که جمهوری اسلامی از جهات مختلف در تنگناست و تنگناهایی که با صحبتهایی که شما میکردید با فقه عباسی نمیتونن اینا بهش پاسخ بدن. ببینید از نظر زمانی فکر میکنم که الان توی ماه اوت فرنگی هستیم، تا اکتبر که چند ماه بیشتر نمونده، فقط سپتامبر و اکتبر رو داریم بعد از ماه اوت، اون جریان مکانیسم ماشه وقتش میرسه. اینا خیلی انتظار داشتن که مثلا کشورهایی مثل چین و روسیه توی شروع جنگ، وسط جنگ، پایان جنگ یه نوعی از اینا حمایت بکنه، در حالی که این دوتا نه فقط این که سکوت کردن و یا توی یکی دو جمله خیلی فرعی سعی کردن بگن که نه جنگ کار درستی نیست و باید با مصالحه پیش رفت. من میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم که با توجه به نزدیک شدن به مکانیسم ماشه و اینکه کشورهای انگلیس و آلمان و فرانسه ممکنه دست به پیشبرد این برنامه بزنن، راه حل اینا چیه و اینا چی با چه ترفندی میتونن هنوز خودشون رو حفظ بکنن؟ چون که اگر اون مسائل عملی بشه، خب میدونیم که الان ایران از نظر اقتصادی واقعا در مضیقه است، مردم از بی‌آبی و بی‌برقی و بی‌نانی و هوای گرم و همه اینا ناراضی هستن. آیا این میتونه کمک بکنه که مردم بیشتر از خونه بیرون بیان؟
من فکر میکنم که اولا با این سوال رو باید از خودمون بکنیم که این دولت‌های غربی، هم آمریکا هم این سه تا دولت اروپایی، آیا میخوان جمهوری اسلامی بره؟ به نظرم این بعیده. در میدونی که چه هستش، چون اینها درسته که حمله کردن به ایران، نمیدونم آمریکا حمله کرد، اسرائیل حمله کرد و اینها، حالا یا آمریکا و اسرائیل هم یه نظر داشتند و فلان، اونم محل چیز اختلافه، اصلا بعیده که ایران اون چیزی که نتانیاهو میخواست، اون چیزی که ترامپ یا آمریکا به طور کلی منافعش ایجاب میکنه یکی باشه و اینا. منتها مسئله ای که هستش اینه که آیا آمریکا و همین دولت‌های سگانه اروپایی میخوان که جمهوری اسلامی به اصطلاح برداشته بشه؟ من به نظرم نه. حتی در حمله اون 12 روزه واقعا اونا نمیخواستن جمهوری اسلامی رو عوض بکنن تا اینا. میخواستن که مردم شورش، مثلا طرح عبارت از این بود، اونم یکی از محاسبات خیلی غلط اونها بود. یعنی این محاسبات اینطوری بود که گویا اگر حمله نظامی بشه، اونم افتکارش مخصوصا نتانیاهو فلان ترامپ و قانع کرده بود که اگر ما حمله بکنیم و اینها مردم شورش میکنن و این رژیم میفته. یعنی رژیم رو دیگران نمیتونن بندازن، در کشور بزرگ آمریکایی‌ها دیگه از این غلط ها نمیتونن بکنن. حتی در عراق و افغانستان حمله کردن و نیروی نظامی فرستادن بعد از 11 سپتامبر و فلان، بعد میدونیم چه روزی افتادن دیگه. در هر دو مورد به اصطلاح آبرو باخته مجبور شدن برن کنار دیگه، شکست خوردن، صداشون هم در نیاوردن که مثلا آیا اصلا این درست بود درست نبود فلان. ما مسئله اینه که یک رژیم رو اونم در کشور بزرگی مثل ایران به این سادگی ها نمیشه انداخت، اونم از طریق جنگ هوایی. مسلم بود که اینو بیشتر فکر میکردن که در واقع مردم شورش خواهند کرد و این حمایت خواهیم کرد ما از شورش مردم، نیروهای خاص خودمون رو که وابسته به خودمون باشند میاریم به اصلا می نشونیم بر گرده مردم. اینا محاسبات بیشترین بود دیگه. و بعد غلط از آب در اومد و این پیش نرفت دیگه. میدید که جستش مردم اصلا شورش نکردند و فلان و اینا، حتی مثلا سکوت خیلی کاملی بود و اینها که جستش. این نشون دهنده اینه که مردم ایران اینطوری هم تو هوا نیستن، یعنی نه از رژیم راضی هستند، از رژیم نفرت دارن و عبور کردن. اصلا به این صورت نیست که مردم ایران بخوان که به اصطلاح دیگران بیان برای ما تصمیم بگیرن، یا اصلا اوضاع طوری میشه چه اتفاقی بیفته، شلم شوربایی بشه، آیا به نفع کشور هست و فلان. همه اینها رو در ذهنیت توده ایرانی ها روش بارها و بارها به اصطلاح بحث و گفتگو میشه در کوچه و بازار همه جا. یعنی توجه داشته باشیم که در ایران امروز در عصر ارتباطات زندگی میکنیم، مردم اطلاعات خیلی زیادی دارم. برای من نمیخوام بگم که مردم ایران همهشون علامه‌نا، ولی افکار عمومی ایرانیان خیلی پخته است. این طوری نیست که مثلا یه نفر بیاد ما را نجات بده چه هستش. بعدم ایران یه انقلاب توده‌ای بزرگی و از سر گذرونده 40 چند سال قبل، و اینها میدونن که انقلابی که اون طوری توده‌ای بود و فلان و اینها بعد از توش چه جانوری بیرون اومد دیگه. اینا را بنابراین چه خیلی با محاسبات حساب شده و قدم به قدم جلو میرند و مثلا اینا را در نظر میگیرند. این آیا جمهوری اسلامی میتونه در واقع در این رابطه کاری بکنه که مثلا نجات بده خودش رو از این مثلا بحران و فلان اینا؟ تمام قرائن نشون میده که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. منتها این که کشورهای دیگه همین کشور کنبزلا این مکانیزم ماشه رو به اصطلاح به کار بندازن، که اون چیزی که تعبیر شده بوده در مسئله برجام که اگر جمهوری اسلامی دوباره اون به اصطلاح چیزهای قواعد غنی‌سازی رو زیر پا بگذاره، اینها دوباره برن به شورای امنیت که بیشترم شورای امنیت دو تا کشور فرانسه و انگلیس میتونن ببرن دیگه، اعضای دائمی شورای امنیت، به اصطلاح به نحوی به اصطلاح تمام اون تحریم ها برگرده به ایران و ایران بره تحت به اصطلاح قواعد اون فصل هفتم، که یعنی که حتی میشه رژیم رو برانداخت. حالا کسی اصلا در این که حتی به تصویبم بکنه شورای امنیت در ایران یک رژیم رو بخوام براندازند و فلان، واویلاست، اصلا چه چیزی شدنی نیست. من فکر نمیم اونها واقعی میترسونن. حالا جمهوری اسلامی هم خیلی اونها رو چی نمیگیره، چون زنی هایی که به نظر من اتفاق میفته و جمهوری اسلامی میگه که ما چرا غنی سازی نتونیم بکنیم. احتمال من میدم که به اصلاح اینها آخرش اگر به اصلاح خیلی جلو جمهوری اسلامی بتونه ایستادگی بکنه و اینها غنی سازی مثلا مشترک بکنن با کشورهای جنوب خلیج فارس و اینها، که هم آمریکا به اصلاح امتیازاتی بده هم اینها امتیازاتی بدن، حالا این غنی سازی در خاک ایران باشه، یا مثلا حتی بحث شده که در یکی از جزایری که خلیج فارس است که مال ایرانه بشه، که این چیزا هم زاهد این چونه زنی ها بیشتر در این راستاست و اینها. منتها چطور خواهد شد هنوز نمیشه پیش بینی کرد. من میگم به عبارت دیگر هنوز کشاکشی که وجود داره بایستی دید که چی به چه کارهایی میکنه، چون سیاست های غرب هم خیلی به اصطلاح پخته نیست. به علاوه باید توجه داشته باشیم که کشورهای جنوب خلیج فارس هم نمیخوان، اینها هم خیلی مسئله مهمیه، اینا هم نمیخوان جمهوری اسلامی سقوط بکنه، چون اگه سقوط بکنه در تمام سواحل خلیج فارس، شمال خلیج فارس و دریای عمان یک کشوری به بحران کشیده بشه یا انقلاب بشه که اینا اصلا معلوم نیست براشون چه خطراتی داشته باشه و اینا. به نظر من اونها هم مثلا تو چیز نیستم، میبینی که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که با یکی از اصلی ترین متحدان آمریکا در منطقه یعنی عربستان سعودی مثلا روابطش رو دیده دیگه، سیاستهایش رو تغییر داده فلان کرده، حالا مدام با عربستان سعودی مشورت میکنن، میبینی که عراق چه میره اونجا با محمد بن سلمان ملاقات میکنه و الی آخر. فکر نمی کنم یعنی این حالت اتفاق بیفته و حتی اینکه آمریکا بخواد این کارا رو بکنه، آیا مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس رو باید راضی بکنه، منافع اونا رو در نظر بگیره، چون اونا هم مسئله حیاتی حساسیه. حتی به اندازه اسرائیل نمیخوام بگم، ولی به از جهاتی خیلی مسئله مهمیه، مخصوصا در دوره کنونی که مسئله صدور نفت و اینها به چین و روابط این کشورها از نظر اقتصادی و اینها با چین خیلی پیشرفت کرده، هم امارات هم عربستان سعودی هم دولت‌های دیگر این منطقه و اینها با چین و اینا رابطه دارن و آمریکا هم طوری نیست که فقط یک چیزی باشه که دستور بده به اینها که مثلا این کارو بکنید اینا بکنن و اینا. با توجه به اینا من فکر نمی‌کنم، قضیه یه مقدار پیچیده‌تر از این حرفاست.
ولی شما توی صحبتتون الان اشاره کردید به مسئله برجام و غنی‌سازی در ایران، من میخواستم فقط یه یادآوری کرده باشم به بینندگانمون که ما الان توی هفته اول ماه اوت هستیم و این مصادفه با بمب اتمی که آمریکایی‌ها روی هیروشیما و ناکازاکی منفجر کردن. من فکر میکنم اگر علاقه‌مندانی هستن که میخوان عواقب داشتن بمب اتم رو بهتر متوجه بشن، به فیلم‌های مستندی که از اون موقع هست توی تمام مدیای بین‌المللی هست، اگر کسی جستجو بکنه بهش پی میبره، چون این بمب منفجر که میشه آنچنان گرمایی از خودش ایجاد میکنه که نه فقط لباس مردمی که مستقیماً زیر اون انفجار بمب بودن، بلکه حتی پوست تنشون همه اصلا آویزون میشه و میریزه پایین و بعد از اون اونایی که تو مناطق خیلی نزدیکتر بودن حتی عضلاتشون میریزه، یعنی در حقیقت آب میکنه انسانها رو. حالا به چه منظوری انسان باید از این وسیله مخرب استفاده بکنه، این رو کسانی که میخوان ایران اتمی رو با بمب اتم ببینن باید بهش پاسخ بدن. ولی اینو من توی پرانتز عرض کردم، بیشتر خطابم به بینندگان ما بود که 80th سالگرد انفجار بمب اتم بوده. برمیگردیم به مواقع دیگه‌ای که میتونیم در مورد اینکه آیا ایران به بمب اتم و تصفیه اورانیوم با درصد بالا که بتونه توی کلاهک‌های اتمی نظامی استفاده بکنه آیا احتیاج داریم یا نه، میذاریمش به یه موقع دیگه. من آخرین سوال رو میخواستم در مورد جایگاه مردم بعد از این جنگ 12 روزه با شما در میون بذارن. خب شما اشاره کردید که اینا میخواستن کاری بکنن که خود مردم بیان و رژیم رو از بین ببرن، دیدیم که عملا اینطوری نشد. البته بیش از این که توی ایران این اتفاق بیفته، توی وسایل ارتباط جمعی خارج از ایران علل خصوص اروپا توسط طرفداران سلطنت و رضای پهلوی بودن که شروع کردن به خوشحالی کردن و حتی در شهرهای مختلف اروپایی پرچم ایران با شیر خورشید رو همراه پرچم اسرائیل با هم چرخوندن و بعضیا شعار میدادن که داریم برمیگردیم بریم ایران. به جز همچین حرکاتی من شخصا ندیدم و نشنیدم که توی ایران کسی به این آشکاری از حمله اسرائیل به ایران دفاع کرده باشه. اما بر متن این وضعیتی که الان ما هستیم بعد از این جنگ 12 روزه شاهد رشد و گسترش مبارزاتی و مطالباتی مردم هستیم. میبینیم که فشار جنبش توده‌ای تو همه عرصه‌ها که بود برای مدت خیلی کوتاهی، شاید 2-3 روز بعد از پایان جنگ، مجدداً به راه افتاد و مردم دوباره خواستار دستمزد شدن. مردم به خصوص بازنشستگان نگران معیشت زندگیشان هستند. آب و برق و اینجور چیزا که جز مشکلات روزانه مردمه. من نقش مردم رو اینطوری میبینم تو ایران که بعد از این اتفاقی که افتاد متوجه شدن که شاید مسلط‌ترن برای گرفتن خواستاشون از این رژیم و حتی عقب نشوندن این رژیم، تا اونجایی که حتی از ضرب باتوم و دستگیری و بازجو اینا هم حتی ابایی ندارن. آیا این ارزیابی درسته که مردم به جای اینکه عقب‌تر رفته باشن سعی میکنن که با تشکلاتی که دارن به وجود میارن سعی میکنن که بیشتر و بیشتر پیش برن؟ نظرتون چیه؟
والا من فکر میکنم که خب مردم ایران همونطور که خودتون اشاره کردید اینا در حال حاضر، اولا این نکته خیلی مهمیه که بیش از اون که روشن باشه که چه میخوان، براشون روشنه که چه نمیخوان. یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخوان، این خیلی روشنه که از جمهوری اسلامی مردم ایران، وقتی مردم میگیم نه همه تک تک آحاد مردم، اکثریت قاطع ایرانی ها از این رژیم عبور کردن و قبول ندارن به هیچ وجه. یعنی اصلا دلیلش هم خیلی روشنه دیگه، این رژیم از هر نظر ویرانگر بوده و یک به اصلاح پدیده واقعا نابهنگامیه دیگه. این خیلی مردم ایران این نابهنگامی رو بهتر از همه ماها که نمیدونم در چیزها میخونیم و مینویسیم و از این چیزها بهتر درک میکنن، با گوشت و پوستشون لمس میکنن این نابهنگامی رو. مثلا فکرشو بکنه که این رژیم حتی اومده به خاطر این چه غنی سازی بکنه، به خیال خودش یک بمب اتمی درست بکنه، کل کشور رو گروگان گرفته. بابا حتی اگر از بمب اتم داشته باشید چه میشه؟ مشکلات کشور حل میشه، مشکلات خود شما به عنوان حکومت حل میشه، معلومه چه حل نمیشه. آخه اگه این طوری بود باید مثلا کره شمالی بایستی مثلا یه چیزی بود، یا بعد در همسایگیمون مثلا پاکستان مثلا باید از فقر و فلاکت و فلانی که هستش و اینا نجات پیدا. بابا اینا چه مسلمه که چه چیزی نیستش. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که ایرانی ها امروز اون چیزی رو که میخوان در نتیجه تناقضات خود رژیم ها اصلا مسئله اینه که امکانات سازمانیابی رو فراهم کردن مردم. مردم درسته که شعارهای به اصطلاح خیلی تند و تیز ظاهرا نمیدن، حتی اون موقعی که نمیدن کارهای بسیار عمقی به اصطلاح عظیمی میکنن که واقعا ریشه کن خواهد کرد رژیم رو. مثلا تشکلیابی، سازمانیابی مستقل از حکومت ها، توجه داشته باشه حکومت و حتی جریان های اپوزیسیون سیاسی و فلان و اینها، پیششو بکنید که هیچ وقت در ایران بعد از همون که بارها در صحبت با هم دیگه من گفتم دیگه تاکید کردم، هیچ وقت بعد از کودتای 28 مرداد اینقدر تشکل برخواسته از پایین و مستقل از دولت در ایران وجود نداشته. اینا یعنی چه هستش؟ مردم اینها با هم دیگه ارتباط، بعد در اصل ارتباطات هستیم. مردم ایران حالا با هم دیگه ارتباط، یه حادثه ای که در سرخس رخ بده بلافاصله در خرمشهر خودشون نشون میده. به این سادگی ها که مثلا گویا اصلا خبر نمیگیرن و فلان و اینا، همه چیز در دسترس شونه. بعد فکر عامل دیگه این کستش اینه که مردم ایران حالا در بسلا چیز از نظر سواد و اطلاعات و بلان خیلی بالا هستن، بعد حالا تونستن برای طرح مسائلشون بسلا دور هم جمع بشن و این باعث شده که خیلی سنجیده کارهاشون رو پیش ببرن. مثلا فکر کنید همین اشاره کردید خود شما به بازنشستگان، مثلا بازنشستگان فکر کنید که مثلا آدم های مگه ساده ای هستن، یه عالم تجربه دادن اینا. معلم های ما رو ببینید، یه وسیع ترین تشکلی رو که حالا به صورت ژلاتینی وجود داره همین، ولی در سراسر کشور حضور داره، تشکل معلم هاست و فلان اینا. تشکل های کارگری همینطوریه، تشکل های بزلا بخش های مختلف دیگر
ملیتوران رو بله.
بعد اینها چیزهایی هستن که مردم قدم به قدم بزلا خواسته هاشون رو سعی میکنن که پای ریزی بکنن، اسباب و اساس لازم برای دستیابی به بزلا چیزهاشون. مثلا توجه داشته باشید یکی از مسائلی که رژیم براش خیلی دیگه مهم بود مسئله حجاب بود دیگه. حجاب رو که مثلا میگفت که اسلام برباد میره دیگه، پرچم بزلاف جمهوری اسلامی بود. حالا اصلا رسمن عقب نشینی کردن دیگه، تر تمام کلان شهرهای ایران والا اصلا حجاب اجباری از بین رفته، یعنی رژیم مجبور شد عقب نشینی کنه. مسائل دیگر هم هستش، مثلا خیلی از رهبر، حتی خود رهبر عالی مقام رو هم در شعارها در حرف ها فلان میبینید یه چطوری مثلا مطالعه میکنن و فلان و اشاره وقتی میکنن مسخره میکنن و اینا، یعنی فضاییه که فضای فعال سیاسی رویاروی مردم رو باید نشون میده، آگاهی رو پیش میبره و ارتباطات وسیع وجود داره. در چنین شرایطی کارها خیلی ظاهرا کن میده ولی عمیق پیش میره به نظر من. و بنابراین به نظر من ایرانی ها در جستجوی این هستن که علاوه اون چه نمیخواهند چه میخواهندشون رو هم روشن‌تر بکنن. مثلا امروز در هم از نظر مطالبات طبقاتی خواستهای کارگران اینها رو در نظر بگید، در بخش‌های مختلف مزد و حقوق بگیران میان میدان حرف‌هاشون رو مطرح می‌کنن، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی توجه بکنید حالا نسل جوان زنان ایران اولا خواسته‌هاشون رو عملا خیلی جاها پیش می‌برن، دوم اینکه دیدید که حرکت سراسری به وجود آوردن در 1401 و اینا دو سال پیش. مثلا اینها به نظر من هم از نظر فرهنگی اجتماعی و هم از نظر طبقاتی اقتصادی و اینها مردم خیلی چیزهاشون رو با تدارکات بهتری جلو میبرن. در چنین شرایطی این که یه دفعه بیام مثلا حتما حکومت رو براندازن، این یک سلسله پرش در تاریکی به نظرشون میرسه. دقت بکنید که نمیخوان از این اجتناب میکنن، منتها با رژیم به هیچ وقت کنار نمیان. رژیم درمانده شده و خود اینها فهمیدن رژیم رو در حوزه های مختلفی ناگزیر کردن که توفشو بریسه. اینها چیزهای کمی نیستن. بنابراین که من فکر میکنم که مبارزات مردم ایران، مخصوصا تشکلهایی که حالا وجود داره، ارتباطات سراسری که وجود داره، زمینه رو برای بیداری بزرگ مردم و پیشبرد اهدافشون هموارتر کرده. در چنین شرایطی به اصطلاح یک جهش ناگهانی که مثلا یک اتفاقی بیفته، مثلا فقط خودشون رو همه چیز رو فراموش بکنن که این رژیم باید بره، این رژیم که میدونن که باید بره، هیچ تردیدی نیست، ولی میخوان تدارک لازم داشته باشن که به جای اون چه میشینه اون رو هم به اصطلاح درش به اصطلاح سهیم باشند، درش به اصطلاح حق وتو داشته باشند. حتی مثلا همون چه خود شما اشاره کردید دیگه، در حملاتی که در اسرائیل و اینا حمله کردند و اینها، عدم شناخت از وضعیت ایران بود دیگه. دیدید که اینا تکانی نخوردن، نه به دلیل اینکه با رژیم کنار اومده بودن، بلکه به دلیل اینکه اصلا این جنگ چیه دیگه، یه حکومت بیگانه چطوری میتونه در ایران فلان بکنه. توجه داشته باشید که ایرانی ها ملتی هستند که اولین انقلاب دموکراتیک رو شروع کردن 120 سال پیش در آسیا. دقت بکنید، این ملت اینطوری هم نیست که مثلا چی باشه، و در تمام دوره 45 سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی مدام سرکوب کرده و حتی خشنتر از دیکتاتوری دوره شاه بوده، منتها نتونسته اختناق ایجاد کنه. بنابراین ارتباطات گسترش پیدا کرده، مردم آگاهی بیشتری دارن، کتاب مثلا اون حجم کتاب هایی که مثلا اون نوع کتاب هایی که مثلا در این دوره چاپ شده در اختیار مردم قرار گرفته، نوع به اصطلاح مطالبی که مردم میبینن میخونند و فلان، اینا از زمین تا آسمان با قبل فرق داره. در این شرایط با مردم مدام خیابان رو به اصطلاح فضای عمومی رو قدم به قدم در کنترل خودشون دارن میگیرن، حتی در شکاف‌های جدی در داخل حکومت به وجود آوردن. در به نظر من منطق حرکت رو باید ببینیم که با انقلابی مثل انقلاب 57 که به سرعت مثلا چند ماه یه دفعه یه چیزی شکل بگیره، حکومت بیفته و اینا، این اتفاق با آهنگ سنجیده جلو میره، ولی خیلی حساب شده جلو میره. اینا مسائل خیلی مهم و امیدوار کننده است به نظر من.
خیلی ازتون ممنونم، به خصوص اینکه از امید صحبت کردید. از تمام صحبتهایی که کردی تشکر میکنم از طرف خودم و از طرف بینندگانمون. متاسفانه ما همون مشکل همیشگی وقت رو داریم، نمیتونیم از یه مدت معینی بیشتر شما رو داشته باشیم. با اتون خداحافظی میکنم و با بینندگان تلویزیون راه کارگر همینطور تا هفته آینده.
زنده باشید، خسته نباشید. Thank you.